مالی را هم برای مردم داشت. ما در واقع شدت باران چنان زیاد بوده که اکنون که با شما صحبت می کنم شهرستان های دلگان، شهرستان فنو، شهرستان کنارک و شهرستان چابهار، بیشتر روستاهای شهرستان کنارک و چابهار در محاصره سیل یا در واقع کاملا تخریب شده و سیل وارد منازل شده. ما کشاورزی منطقه 100% کشاورزی و دامداری تخریب شده. من دیروز که در واقع باران میبارید یه مقدار امداد رسانی سخت‌تر بود با توجه به این که ماشین نمیتونه سرعت کنه، از راه زمینی امداد رسانی امکانش نبود و همچنین از طریق قایق و که قایق داخل آب بذارن امداد رسانی که امکانش نبود، از طریق دو فروند بالگرد که یکی از هرمزگان، استان هرمزگان و یکی هم از پایگاه شکاری چابهار هماهنگی شده بود با مدیریت استان، امداد رسانی انجام شد. اما همچنان مردم نیاز به امداد رسانی دارن. اکنون که صحبت میکنن خیلی از مردم در واقع سیل و آب گرفتار هستند و هنوز اسکان استراری پیدا نکردند، که امروز هم البته امداد رسانی توسط امدادگران ادامه داره. اقلامی که نیاز هستش اکنون که نیاز هستش که حتما به دست مردم برسه خوراکی هست، پوشاک گرم هست، آب آشامیدنی و معدنی هست، اینها شیر خشک هست، در واقع پوشاک بچه هست، اینها اقلامی هستش که نیاز ضروری هست و همچنین گاز و همچنین در واقع امکاناتی که گرمایشی باشه برای مردم منطقه. اصلاً خدمت شما که امداد رسانی در حال انجام، امروز هوا آفتابی هست و راحت تر میشه امداد رسانی بشه. استاندار هم در واقع مستقر شده دیروز و دیشب در شهرستان چابهار و ما تقاضایی که از استانهای همجوار و ملت شریف ایران داریم این هستش که حتما عزیزانی که تجربه امداد رسانی دارن به جمع مردم اضافه بشن و همچنین این که اقلامی را که عرض کرده اینها نیازهای ضروری هست، حتما در اسرع وقت به منطقه در واقع حالا اینها برسه که ما بتونیم امداد رسانی انجام بشه توسط امدادگران. و اکثر عزیزانی هم که اسکان اضطراری پیدا کردن در مدارس و همچنین منازل مسکونی شهرهای زرآباد، عرض خدمت شما شهر چابهار، خود شهر کنارک، مرکز شهرستان دلگان، شهرهای ایران شهر و شهرهایی که کمتر در واقع معرض سیل بودن و دچار آبگرفتگی شدن، من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دامنی، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم. سلام ما رو به همه هموطنانمون در استان سیستان و بلوچستان برسونید. حتما هر کمکی از دست ما بر بیاد همیشه و هر جا همراه هستیم و امیدواریم که هر چه سریعتر مشکلات برطرف بشه و مردم بتونن به زندگی عادیشون برگردن.
معید باشید آقای هاشمی، فقط اینو میخوام اشاره کنم که امروز هم امداد رسانی در واقع در مناطق کنارک و چابهار از طریق هوایی باید انجام بشه، امکان زمینی و همچنین قایق نیستش. امروز هم انشالله که حالا شرایطی اگه در استان وجود داره که از استان، اگه نه در از استانهای همجوار خواهشی داریم که حتما حمایت کنن، بالگردها رو در آب بفرستن که مردمی که اکنون گرفتار هستن انشالله نجات پیدا کنن. مشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. از همینجا به همه هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان میگیم، از طرف همه ملت ایران، که ما زندگی و دنیا رو در کنار شما دوست داریم، پشت و همراه شما هستیم، دوستدار شما هستیم و هر کمکی از دست ما بر بیاد همراهتون خواهیم بود. در نهایت دنیا رو با شما دوست داریم.
دنیا رو با تو دوست دارم، حال و هوا تو دوست دارم، بازم بازم قصه بگو لالایی ها تو دوست دارم. دنیا رو با تو دوست دارم، حال و هوا تو دوست دارم، بازم بازم قصه بگو لالایی ها تو دوست دارم. میکنم میپوسم. خدا تو را به دنیا ثابت کرده، وقتی بهشتش را به نامت کرده. ببخش اگر یه وقتایی جام که تا رنجوندم، ببخش اگر نگاه تا رد کردم، دلت شکست به خودم بد کردم. دنیا رو با تو دوست دارم، حال و هوا تو دوست دارم، بازم واسم قصه بگو لالایی ها تو دوست دارم. دنیا رو با تو دوست دارم، حال و هوا تو دوست دارم، بازم بازم قصه بگو لالایی ها تو دوست دارم.
اما بریم یک نگاهی بندازیم به سرفصل خبرها در تیتر و خبر. اولین خبر، بیانیه دولت درباره وقایع اخیر کشور. دولت درباره وقایع اخیر کشور بیانیه ای صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت دولت، در جلسه عصر دیروز هیئت وزیران به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تشکیل کارگروهی به منظور رسیدگی به موضوع جان باختن تعدادی از هموطنانمان در مراسم بدرقه سردار شهید قاسم سلیمانی و نیز کارگروهی برای پیگیری حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین به تصویب رسید. در این جلسه هیئت وزیران، کارگروه پیگیری برای رسیدگی به حادثه جان باختگان تعدادی از هموطنان شریفمان در مراسم بدرقه شهید سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کرمان را با مسئولیت وزیر اطلاعات تشکیل داد. این کارگروه موظف است عوامل و زمینه‌های وقوع حادثه را بررسی و مسئولان حادثه و هر گونه تقصیر و قصور در این زمینه را به رئیس جمهور گزارش دهد. رسیدگی به خانواده‌های داغدار، نحوه جبران خسارت از دیگر وظایف این کارگروه است. مطابق تصمیم دولت، گزارش بررسی‌های این کارگروه به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید. خبر بعدی رو از وبسایت رادیو گفتگو براتون میخونم، radiogoftegu.ir. دبیر کل خانه صنعت و معدن: نقدینگی باید از دست دولت و بانک ها آزاد شود. شهرام شریعتی تأکید کرد نقدینگی باید از دست دولت یا بانک ها یا مردم آزاد و به سمت تولید هدایت شود. خبر بعدی از خبرگزاری فارس هست و اون هم ورود نخست وزیر سوریه به تهران. آقای عماد خمیس، نخست وزیر سوریه، به همراه هیئتی بلندپایه وارد تهران شد. به گزارش سانا، در این هیئت ولید المعلم، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر دفاع سوریه نیز حضور دارند. قرار است که نخست وزیر سوریه با مقامات عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو کند. خبر بعدی به نقل از اسپوتنیک هستش که وزارت فرهنگ عراق خبر از احداث بنای یادبودی به یاد شهادت سردار قاسم سلیمانی در محل شهادت ایشون خبر دادن. اسپوتنیک به نقل از سخنان عضو کمیته فرهنگ و گردشگری پارلمان عراق، روز یکشنبه خبر از احداث این بنای تاریخی در محل درگذشت سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس و ژنرال ایرانی داد. خبر بعدی از وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftegu.ir. علی تشنه دل، معاون امور صنایع شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، از کمبود نقدینگی به عنوان بزرگترین مشکل تأمین تولید یاد کرد و گفتند تأمین نقدینگی از بانک‌ها عامل بسیاری از مشکلات در فرایند تولیده. خبر بعدی از شبکه خبر و اون هم اختصاص 300 میلیون یورو به راه آهن چابهار زاهدان. رئیس مجلس اعلام کردن اخیراً اعتباری حدود 300 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای اجرای راه آهن چابهار به زاهدان در نظر گرفته شده. آقای لاریجانی گفتن یکی از مسائل مربوطه بحث توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی استان سیستان و بلوچستان. در حوزه توسعه زیرساخت‌های ریلی اقدامات خوبی صورت گرفته و اخیراً اعتباری در حدود 300 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری برای اجرای پروژه راه آهن چابهار به زاهدان در نظر گرفته شده. اما رسیدیم به بخش بعدی گفتگوی امروزمون، گفتگو در صبح، که می‌خوایم درباره برنامه کارگروه مد و لباس صحبت کنیم.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو.
توی این قسمت میخواییم ببینیم که کارگروه مد و لباس چه برنامه هایی داره برای اینکه بتونه لباس های غربی رو از بازار جمع کنه، یا اینکه نه اصلا هم نخواهیم جمع کنه، بخواهیم که بازار رو به دست تولید ایرانی بیفکنه. فشن شوها هم قاعدتا باید ساماندهی بشن. یکی از جاهایی که میتونه کمک حال ما باشه فرهنگ سازی تو این حوزه هستش. یعنی اگر ما بتونیم به بحث فرهنگ سازی برسیم و بعد هم تولید رو هم حتما به لحاظ صنعتی بهش بها بدیم، امکان این وجود داره که بتونیم این برنامه‌ها رو محقق کنیم. میهمانان ارجمند مسرکار خانم سید معصوم شفاپور، دبیر محترم کارگروه مد و لباس کشور و رئیس نهمین جشنواره مد و لباس فجر، همینطور جناب آقای حمیدرضا نیک‌طبع، دبیر محترم صنعت کارگروه مد و لباس. خانم شفاپور سلام، صبح بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. جناب نیک‌طبع سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض صبح بخیر به تمامی شنوندگان محترم.
ممنونم از شما. خانم شفاپور با شما شروع می‌کنیم. از برنامه‌هایی که کارگروه مد و لباس داره برای اینکه محقق کنه خروج لباس‌های غربی از بازار رو می‌خوایم جویا بشیم، بفرمایید که چه برنامه‌هایی وجود داره؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که شما فرمودین، ما برنامه‌ریزی‌های زیادی در این حوزه انجام دادیم. یکی از این برنامه‌هایی که انشالله پیش روی ما هستش، جشنواره نهمین جشنواره مد و لباس هست که در این رویداد بزرگ فرهنگی ما شاهد دستاوردهای طراحان در عرصه طراحی خواهیم بود، که این باعث میشه که بعد از اینکه طراحان ما طراحهای خودشون رو در نمایشگاه ارائه دادن، تولید کنندگان به سمت خرید این طرحها برن، طرحهایی که شادابی رو به جامعه برمیگردونه، طرحهایی که قشر جوان ما به سمت اون میره. ما با توجه به موضوع مسابقه که فر گلستان بود و به هر حال منطقه شمال شرقی کشور ما مهد تمدن 7000 ساله هستش و تنوع رنگ ها و تنوع پوشش در این مکان هست، فرها با ایده گرفتن از این فر گلستان فرهای خودشون رو ارائه میدن، که به نظر من نقطه بسیار مثبتی در این جشنواره خواهد بود برای رفتن به سمت لباس های با متد های جدید و رنگیزی های جدید که مورد توجه اکثر قشر جامعه ما خواهد.
انشاءالله همینطور باشه. من حتما تو قسمت بعدی سوال خواهم کرد که چقدر ممکن هست ما موفق باشیم توی حتی ایجاد زائقه. این مسائلی که شما فرمودید قاعدتا یک شناسایی زائقه میخواد، شناسایی طبع بازار رو میخواد، و بعد اینکه حتما براش برنامه‌ریزی کنیم بتونیم این موضوع ها رو، ولو اینکه اولش براش زائقه وجود نداشته باشه، زائقه سازی کنیم. سپاسگزارم خانم شفاپور. آقای نیک‌طبع بفرمایید که اون برنامه‌هایی که خانم شفاپور فرمودن احتیاج به یک بسترسازی صنعتی هم داره. از منظر صنعت چطور ما میتونیم کمک کنیم به برنامه‌های کارگروه مد و لباس برای خروج لباس‌های غربی از بازار؟
بله، به نام خدا. دقیقاً موضوع زائقه که شما اعلام کردین، با توجه به حرکتی که کارگروه ساماندهی مد و لباس به ریاست خانم دکتر شفاپور دارن انجام میدن، صنعت رو به این سو هدایت کردیم که با ایده طراحان تولید بکنن. چون ببینین پارچه و پوشاک در کشور ما هویت اونچنانی از قبل داشته، ولی این کم رنگ شده. یعنی دیروز و امروز و فردای نساجی و صنعت هنر، صنعت مد و لباس رو اگه بخوایم بررسی کنیم، اینه که ما صنعتگران رو به آینده‌ای درخشان که بتونه هویت سازی باشه و این نمیتونه تحقق پیدا کنه غیر از اینکه کارگروه ساماندهی مدل لباس داره تمام بستر رو برای صنعتگران ما که ما چه پارچه‌ای، پارچه ملی ما آیا کجاست، ما چه پارچه‌ای داریم در کشورمون که بگیم این پارچه ایرانیه، با توجه به اینکه نقوش و حرکاتی که در پارچه سالها داره انجام میشه همه برگرفته از تولید داخل بوده و به تمام دنیا ما قدیمی ترین تولید کننده پارچه جهان هستیم، مخصوصا خود شهر اصفهان ما، تبریز ما و یزد ما. خب اینا طراحان اگر کنارش باشن و این ساماندهی که داره انجام میشه در کارگروه، تمام افراد و پارسال جزیره مکران رو ما داشتیم، امسال فر گلستان رو داریم و صنعتگر من داره متوجه میشه که باید در یه مسیری حرکت کنه که بتونه ماندگار باشه در کشور و خیلی اتفاق خوبیه در این موضوع. و در جشنواره نهمین جشنواره فجرم که در بوستان گفتگو 24 تا 29 برگزار خواهد شد، تمام صنعتگران ما دستاوردهای در این خصوص رو ارائه خواهند داد
انشاءالله امید خدا. خانم شفاپور، سوالی که میخوام بپرسم همون موضوعی که عرض کردم درباره ذائقه سازی و فرهنگ سازی هست. قاعدتا ما هر وقت به جایی در جایی به مشکل برمیخوره میگیم آقا این باید فرهنگ سازی انجام بشه، این همون نقطه ای هست که الان شما درش حضور دارید. ما اگر میبینیم که ذائقه مصرف کننده ما تو حوزه پوشاک و لباس اگر چیزی هست، اگر غربی هست، به خاطر تبلیغات و پروپاگاندایی که انجام شده، ذائقه سازی که براش انجام شده، راههای زیادی برای ذائقه سازی هست، یکیش مثلا صنعت سینما هست. ما چقدر میتونیم از طراحی های بومی که شما فرمودید بیایم در صنعت سینمامون استفاده کنیم، بیایم اسپانسر بشیم؟ همین الان برندهای پوشاک هستن که در صنعت سینمای ما همین امسال و پارسال اسپانسر فیلم‌های مختلف بودن و تونستن از تولیدات خودشون در اون عرضه کنن، باعث جذابیت بشه و مردم برن سراغ اون برند. چقدر میشه از این موضوع استفاده کرد؟ آیا براش کاری کردید یا خیر؟
بله، همونطور که شما فرمودین، به نظر من هم رسانه و به ویژه سینما خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه در ذائقه سازی. ما تو این زمینه کارهایی رو که انجام دادیم، یکی از برنامه‌هایی که الان من دارم پیگیری می‌کنم و بررسی می‌کنیم در شورای سیاست گذاریمون، همین استفاده از برندهای مطرح کشور هست برای هنرمندان کشورمون که لباس‌ها بر اساس ایده‌های اسلامی ایرانی طراحی بشه و بحثن به هر حال هنرمندان ما بشه در فیلم و یا تئاتر، که این خیلی از دوستانی که در جامعه حضور دارن دوستداران هنرمند هستن، دوستداران یک هنرپیشه هستن که میتونن الگوی اون لباس رو هم بپسندن و برتن کنن. طراحای ما تو این سمت حرکت کردن و دارن برنامه‌ریزی، یعنی برنامه‌ریزی که کارگروه ساماندهی مدل لباس انجام داده در این خصوص هستش که استفاده بشه از طرحایی که با المانهای ایرانی اسلامی و منطبق با شعوناتی که در جامعه ما هست بر اساس اون طراحی بشه برای لباس‌های هنرپیشه‌ها و هنرمندانی که در عرصه‌های مختلف دارن کار می‌کنن و تا الان هم یکی دو مورد انجام شده که بسیار مورد استقبال قرار گرفته. ما باید به این سمت حرکت کنیم که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع مختلفی که در کشور در حوزه مد لباس هست به عنوان یک نیروی محرک نگاه کنیم، که چون سرنوشت زنجیرهای زیادی از تولید الیاف و ریسندگی نخ گرفته تا بافندگی، رنگرزی و تکمیل و چاپ و طراحی، همه میتونه دست به دست هم بده که ما برسیم به اون الگویی که مورد توجه اقشار مختلف جامعه هست.
انشاءالله، به امید خدا. متشکرم. آقای نیکتب، اگر صحبت نگفته‌ای هست، اگر
هاشمی عزیز من یه نقدی بکنم در مورد خود صدا سیما. اگر ببینین وقتی که تمام سریال ها و فیلم هایی که داره پخش میشه، من خیلی با آقای بازرگانی صدا سیما صحبت کردم که وقتی که خب هنرپیشه‌ای میاد سوپر استاری پشت سینما میاد بگه محصول مال ایرانه، ببینین اینا باز اداره بازرگانی داره ایراد میگیره، میگه باید پول بدن اگه من اعلام کنم. حالا ما با آقای مهدی مهر رئیس بازرگانی صدا و سیما صحبت کردیم، در کارگروه هم این کار شکل گرفت که مکلفن برای تبلیغ پارچه ایرانی، پوشاک ایرانی تبلیغ بکنن. چون ببینید تمام اعضای یه فیلم و سریال میزنن توی فیلم ولی نمی نویسن.
آقای مهتاب، من اون نکته که عرض کردم خدمت خانم دکتر شفاپور همین بود دیگه. ما اگر بنا باشه که باور ایجاد کنیم، ببینید صرف این که یک سوپر استار یک لباسی بپوشه، حالا الان صحبت از ایرانی میکنیم، اگر به صرف این که یه نفر بپوشه که فایده نداره. ما باید جذابیت ایجاد کرده باشیم. الان اصلا ما چیزی به عنوان یک پوشاک ایرانی تا حالا راجبش صحبت کردیم؟ چیزی که هست میتونیم رو تولید ایرانی صحبت کنیم. کت و شلوار شکلی که تولید کننده ایرانی داره تولید میکنه، خب دارن تبلیغ میکنن. الان سلوسی ما دارن تو سلوسریالی دارن میپوشن. اتفاقا همین عرض کردم، برندهای مطرح تولید داخلی اسپانسر شدن. اما اینی که ما به عنوان تولید داخلی بگیم، به عنوان یک طراحی ایرانی بگیم، لااقل بنده با فقر اطلاعاتم چیزی ندیدم تا حالا.
ببینی همین که جا داره من به صنعتگران عرض کنم که ما کیفیت اگر مطلوب باشه و مطالبه گری مردم درش لحاظ بشه، ما به خواسته کشورمون رسیدیم و صنعتگران ما تمامیه الان پارچه، خب روزانه میلیون حامد پارچه داره تولید میشه در کشور و همین کارگروه ساماندهی داره همه صنعتگران ها به کیفیت و طرح‌های و نقوش و اسلامی ایرانی و هویت ایرانی هدایت میکنه و انشالله در نهمین جشنواره این رویداد رو خواهیم دید و به معرض دید تمام کشور خواهد رسید
انشالله با امید خدا. متشکرم.
من آقای هاشمی اینجا یه عرضی داشته باشم در مورد سوالی که شما فرمودین و الان از آقای نیکتر سوال کردین. خدمت ما عرض کنم که جشنواره، هدف از جشنواره همینه که ما به اصطلاح ایده هایی که نو هستن در زمینه ایرانی اسلامی و پوشاکی که مد نظر شما هست انشالله در نهمین جشنواره رونمایی خواهد شد و قطعا بدونید که ساماندهی کارگروه مد و لباس به دنبال این هست که به این هدف متعالی ما برسیم.
خانم دکتر، ما چون یکی از ایراداتی که میگیریم اطلاع رسانی هست که اطلاع رسانی به نحو مطلوب انجام نمیشه، از اینجا استفاده کنیم از این تریبون. یک بار دیگه آیه دیکتاب فرمودن، اما یک بار دیگه زمان نهمین جشنواره رو بفرمایید که شنونده ها بشنون. حتما با هم قرار میگذاریم و وعده دیدار ما در اون نمایشگاه باشه
انشاءالله. ما در آستانه 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارائه سبک زندگی اسلامی ایران، انشاءالله قراره که نهمین جشنواره بین‌المللی مد لباس فجر از 24 تا 29 بهمن ما در بستان گفتگو برگزار بشه که تا 8 بهمن دوستان و فعالین عرصه مد لباس فرصت دارن که آثار خودشون رو به دبیرخانه ما و دبیرخانه‌های غیر متمرکز در سطح کشور ارائه بدن.
پس 24 تا 29 برگزار میشه، تا 8 بهمن هم فرصت ارسال هست.
بله.
در بوستان گفتگو هم برگزار میشه.
بله.
متشکرم. خانم شفاپور پیروز باشید. با شما خداحافظی می‌کنیم. آقای نیک‌تر سپاسگزارم که با ما همراه
بودید. جناب هاشمی، اینکه بفرمودین ارتقای فروشگاه مال‌های ما الان در اختیار برندهای داخلی گذاشته شده، با توجه به اینکه کیفیت بالا رفته و ارتقا پیدا کرده داخلی ما، بله تمام مال‌های بزرگ تهران الان برندهای خوب ما با تولید 100% داخلی که همین کارگروه ساماندهی خب با نهمینه دقیقاً دستاورداش همینه که ما به داخلی پوشیدن و کیفیت و فروشگاه‌های بزرگمون رسیدیم تا یه حدودی، ولی خب کمه که انشالله بیشتر خواهد.
انشالله. من نکته آخرم حالا من عرض کنم، الان که این فرصت تاریخی به وجود اومده برای صنعتگرای ما، تولید کننده داخلی ما که همه مال‌های بزرگ و مطرح تهران لااقل شهرستان‌ها رو شما خودتون تایید می‌کنید، در تهران بزرگترین مال‌ها در اختیار برندهای داخلی قرار گرفته، این فرصت طلایی رو تولید کنندگان ما به سودای یک سود آنی از دست ندن انشالله. الان تولید خوب هست، الان کیفیت رضایت بخش است، امیدواریم روز به روز بهتر بشه، حتی درجا هم نزن. پیروز باشید، خدا نگهدار شما.
متشکرم، روز خوبی داشت.
ساعت 7:54. اما در این لحظه دو میهمان ویژه و ارجمند داریم. جا جناب آقای مهندس کاوه معراجی، معاونت محترم برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر پریچهر سلطانی، دبیر محترم کارگروه زنان روستایی و عشایر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری. می‌خوایم به اتفاق درباره مهاجرت از روستاها و چالش جدی اجتماعی در کشور صحبت کنیم. خانم دکتر سلطانی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای هاشمی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم از شما که حضور پیدا کردید. آقای مهندس معراجی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خدمت شما همه عزیزان، به ویژه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم، همچنین خدمت سرکار خانم سلطانی هم سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. با اجازه خانم سلطانی، آقای معراجی با شما شروع میکنیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که شاید چند ده هست باهاش دست به گریبان هستیم از طرف افرادی که تو حوزه اجتماع متخصص هستن، علمای علوم اجتماعی، بحث مهاجرت از روستاها هست. یکی از راهکارها هم مهاجرت معکوس هست، اما اینکه این مهاجرت معکوس چه شکلی باید انجام بشه، برنامه‌هاش اعلام شده، سال‌هاست داریم راجعش صحبت میکنیم. یکی از چالش‌های ما در دهه‌های اخیر این بوده، بفرمایید که اگر بنا باشه که این چالش برطرف بشه، همه میگن باید اقتصاد درست بشه، همه میگن باید حالا مسائل اقتصادیمون درست بشه، اما واقعا ما کجا رو ازش غافل بودیم تا دچار این مشکل شدیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در واقع مهاجرت می‌دونید که یه پدیده اجتماعی خیلی پیچیده‌ایه. مهاجرت دو تا منشأ داره، یه منشأ درونی داره که برمیگرده به خود محیط، در واقع محیط روستا، که بله. ما تو روستا بررسی هایی که انجام شده دو تا عامل اصلی بوده، یکی درآمد بوده، در واقع درآمد اقتصاد روستا، یکی هم بحث آموزش، در واقع هم آموزش پرورش، هم آموزش مهارتی برای شغلای جدید. منشأ بیرونیش هم در واقع همون، باز یکی از منشأهاش همون درآمد و امکانات و سطح خدمات جاذبه مناطق شهریه که واسطه تمرکز جمعیت یه سری خدماتی توی این مناطق داده میشه. در مقایسه بین نقاط شهر روستایی که در واقع بیشتر مهاجرت ها اگر بخوام به تقسیم بندی کنیم به سه دسته، شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ، روستاها به شهرها، و روستاها و شهرهای کوچیک به روستاهای مجاور شهرهای بزرگ تقسیم بندی کنیم، بیشتر بحث درآمده. شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید ما درآمد روستاییامون در واقع نصف درآمد شهریای ماست. حتی تو خود محدوده روستاها هم ما مناطق روستایی داریم تو بعضی از استانها که درآمدشون سه برابر مناطق روستایی در بعضی استانها مثل منطقه جنوب شهر. این هم خودش باعث میشه جابجایی جمعیت رو به دنبال خواهد داشت. ما برای این کار خب تدابیر زیادی اندیشیده شده، یعنی در واقع دولت، نظام به دنبال این بوده که ارتقای سطح درآمد رو برای روستایی ها داشته باشیم. این ارتقای سطح درآمد هم فقط با ایجاد اشتغال و تنوع فعالیت های در واقع اشتغال در روستاها محقق میشه. در این زمینه خب فعالیت های زیادی شده که من اگه بخوام به اونها اشاره کنم، مهمترین اون کارها در واقع تهیه برنامه اقتصاد اشتغال روستا برای 15,000 روستا که برنامه ششم تا حالا تهیه شده برای این روستاها، و مبنای پرداخت تسهیلات مختلف به ویژه تسهیلات قانون توسعه اشتغال پایدار روستایی بوده که این تسهیلات با سود و کارمزد 4% تا 6% در اختیار متقاضیان قرار میگیره.
این کافی هست؟ این کفایت میکنه آیا مهندس معراجی یا اینکه
نیا کنید ما ته سال گذشته وقتی بررسی کردیم، چون آمارهای رسمی رو در واقع ما بیشتر ملاک عمل گزارشاتون قرار میدیم، اقداماتی که دولت ته سال گذشته انجام داده تو این دوتا زمینه، یعنی هم در تفسیر 18 هم در قانون توسعه اشتغال پایدار روستایی که باعث سه تا اتفاق خوب شده. یک اتفاق این بوده که نرخ مشارکت اقتصادی رفته بالا تو روستاها. دوم این که ما در بخش‌های کشاورزی و صنعت سهم اشتغالمون رفته بالا، به ویژه صنعت، چون برای ما خیلی مهمه. کشاورزی خب یک محدودیتایی داریم، ولی در صنعت ما هر چی بتونیم فعالیت کنیم خیلی خوبه. و مهمترینش نرخ بیکاری بوده که آمارهای رسمی نشون میده 1.1% ما کاهش نرخ بیکاری داشتیم. خب به تبع ما تو